بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وهفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك. مطالبی رو که در شبهای قبل پیرامون احکام فقهی اخلاقی عرض کردم، رسیدیم به مسئله زن و گمان و اینکه عرض شد که در فرهنگ قرآن و در فرهنگ روایات ما و حتی روی مبانی عقلی هم حتی زن رو پروردگار امر ممدوحی ندانسته است، خواه در اعتقادات باشد و یا در احکام باشد و یا در اخلاقیات. یعنی این سه رکنی که در یک جمع‌بندی کل دین ما رو تشکیل می‌دهد. همه ی آیات قرآن رو اگر ما در یک نگاه کلی نگاه بکنیم، از این سه سنخ خارج نیست. یا پیرامون احکام است، حدود 500 آیه، یا پیرامون اخلاقیات است، و یا درباره عمدهش اعتقادات است. حالا خواه به مبدأ باشد یا معاد باشد و یا نبوت و رسالت و خصوصاً ولایت. علی‌ای حال دیدیم که وقتی که زن چندان اعتباری ندارد، طبعاً اگر این زن به سمت گناه برود، یعنی بشود سوء زن، این بدترین نوع گناه رو تشکیل می‌دهد و ریشه گویی سایر گناهان آرام آرام از همینجا شکل میگیرد. ناگفته نماند، ممکن است عزیزان سوال کنند خب پس اگر اینطور است در باب احکام تکلیف چیه؟ چون در باب احکام فقهای ما بر اساس ظن و گمان فتوا میدن، اغلب فتاوای ما بر اساس اخبار واحده است که خبر واحدم ظن آور است، یقین آور نیست. یا در محکمه قضا و یا در باب اثبات نجاست و یا طهارت و اموری از این قبیل، تماما ما ببینیم در باب به زن عمل می شود، به گمان عمل می شود. دو نفر شاهد که میان شهادت میدن، یا در مسائل بالاتر که چهار نفر شاهد میان شهادت میدن، این برای قاضی گمان آور است، یقین آور که نیست. پس چرا فتوا میدن؟ نه، فتواهای مهم، فتواهای به قتل، فتوای به زندان، طویل المدت. پاسخ این است که از نظر عقلی در کتاب‌های اصولی ما این بحثو کردن که یا از سر اضطرار هست، چون ما دسترسی به امام معصوم نداریم، یا بنابر حجیت این خبر واحد، این ظنی که استثناءً در اینجا حجت، یعنی شارع مقدس فرموده است در باب احکام ما به شما اجازه میدیم تعبدن، نه از سر عقل، چون عقل نمیپذیرد زن را، ولی تعبدن به شما اجازه میدیم در این موارد شما به زنتون و به گمانتون عمل کنید. پس ملاحظه میفرمایید باز در اینجا هم ما یه استثناء داریم و الا کلن شارع مقدس قاعده کلی است که میفرماید ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این اصل کلیه که کسانی که جاهلند، کسانی که سطحی نگرند، کسانی که کوتاه فکرند، اینها تابع ظن و گمانشون هستند و ظن و گمان انسان را از حق دور میکند. لا یغنی من الحق شیئا. خب این اصل اولی شد. روی این مبنا ما وارد بحث احکام میشیم که اعتقادات ظنی هم در واقع جزء احکام در اینجا قرار میگیرد. چگونه؟ اینطور که ما میبینیم فقهای ما فتوا میدن که بالاترین ظنی که حرام است و مقدمه بسیاری از محرمات است، سوء ظن به پروردگار در اعتقادات. خواهید فرمود سوء ظن به پروردگار چگونه است؟ بنده اول اجازه میخوام مدارک قرآنیشو در حدی که جلسه ما اجازه میده به خدمتتون عرض بکنم. مثلا در آیه شریفه 65 سوره مبارکه نساء، خداوند درباره رسول اکرم به خصوص میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، قسم به خدا هرگز اینهایی که ای پیغمبر به تو ایمان آوردن اینها مؤمن نخواهند بود، اینها مشرکن، مؤمن نخواهند بود مگر این چی؟ مگر اینکه حتی یحکموک فیما شجر بینهم، کاملا اطمینان به تو داشته باشن، هیچ سوء ظنی نداشته باشن، کاملا با طیب خاطر هر چه تو بگویی بگن چشم، یحکمو یعنی تو رو حکم قرار بدن، فیما شجر بینهم در تمام مسائلی که با هم اختلاف پیدا میکنن مؤمنی. و بعد مهمش هم این است ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، که این خیلی سخت داره. خب انسان یه وقتی حرف پیغمبر اکرم رو، حرف اولیای الهی رو میپذیرد اما قلبش راضی نیست، میگه آره چون شما فرمودید باش ما میپذیریم. دیه زن نصف مرده، ارث زن دختر نصف ارث پسره، حق طلاق با مرده، این چیزهای کلان اختلافی تو جوامع روشنفکری ما دیگه. اونایی که اعتقادی به این حرفو ندارن که میگن اصلا باز این حرفو مال 1400 سال قبل بود، اصلا باید حکم جدید بیاریم، اسلام جواب این روزگار جدید رو قرآن نمیتواند بدهد، اون ما با اون حرفی نداریم. اما بسیاری هستن میگن ما این حرفا رو میپذیریم تعبدن چون قرآن گفته، چون پیغمبر فرموده، ولی قلب راضی نیست. چرا؟ یه اما زیرا، چرا زیر احکام میارن؟ این تازه در مسائل صریحشه، در اختلافات در زمان پیغمبر اکرم که فراوان پیش میرمد، که من بقای تاریخی رو عرض نکنم چون لطمه میزنه به بعضی ها که الان با وحدت امت اسلامی ما جور در نمیاد. لذا آیه شریفه دارد ثم لا یجدوا فی انفسهم، نه تنها ظاهرا کاملا بپذیرند، حتی در دلشون هم خطور نکند که مبادا پیغمبر خلاف واقع دارد میفرماید، من راضی به این حکومت پیغمبر نیستم. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، و بعد مجددا تاکید میکند و یسلموا تسلیما، کاملا تسلیم تو باید باشند. که برخی از مفسرین در اینجا اینجور رو معنا میکنن یسلمو لک تسلیمن لعلیه، یعنی هم تسلیم تو باشن و هم بعد از تو تسلیم اوصیای تو باشن، یسلمو تسلیما. بنابراین که تسلیم مفعول مطلق تأکیدی باشد یا مفعول مطلق نوعی باشد، نوعی باشد این معنای دوم میشد استفاده کرد. مهم روایتی است که ذیل این آیه شریفه از وجود مبارک امام صادق علیه السلام صادر شده، که حضرت این رو برمی‌گردونن به سوء ظن به پروردگار، چون در اینجا ملاحظه فرمودید بس سوء ظن به پیغمبر اکرمه، ولی در روایت اینطوری است که عبدالله کاهلی میگوید به محضر امام صادق رسیدم. عبدالله کاهلی هم از روایات معتبر، روایتم که عرض می‌کنم از کتاب کافیه، میگوید از حضرت درباره همین آیه شریفه سوال کردیم. حضرت فرمودند لو ان قوما عبدوا الله وحده لا شریک له، اگر یه گروهی از مؤمنین باشن خوب عنایت کنید. یعنی خطاب این بیان حضرت کاملا با روزگار ما و با تک تک ما سخن میگوید. میفرماید اگر در میان مؤمنین کسانی باشن که خداوند را به وحدت و یگانگی و اینکه هیچ شریکی ندارد عبادت کنند و اقام و صلات و آت و زکات و حج البیت و صام و شهر رمضان، که ترجمهش معلومه، همه اینها رو انجام بدن، نماز بخونن، زکات بدن، حج به جا بیارن، روزه ماه رمضان رو به یاد بیارن. اما ثم قالوا لشیء صنعه الله او صنعه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اما درباره چیزی که خداوند تقدیر کرده است، خوب عنایت کنید. نمیفهمد پروردگار فرموده است، چون اگر پروردگار اونی که در قرآن آمده است، خب پروردگار فرموده است. نه خیر، درباره خودشون تقدیرات و امور زندگیشون، اونهایی که خداوند برای اونها رقم زده است، صنعه الله، خداوند برای اونها صنعت کرده است، ساخته است، که میشه در واقع تقدیر امور زندگیشون، یا درباره چیزهایی که پیغمبر اکرم درباره اونها فرموده است که تو این کارو بکن، اون کارو نکن، تو وظیفت این است، وظیفت آن است و از این قبیل. که اگر در ثم قالوا، به این امور که چی؟ الا صنع خلاف ذلک الذی صنع، که چرا خدا اینجوری قرار داد برای من؟ چرا همیشه گرفتاری ها باید برای من باشه؟ چرا بچه من باید بشه؟ چرا توی یه مدرسه همه بچه ها تو اتوبوس بودن، تصادف شد، هیچ بچه اتفاقی برایشون نیفتاد، بچه من سرش شکست؟ و از این ده ها چرا چراها تو زندگی ما فراوان است. او وجد و ذالک فی قلوبهم، حتی به زبان نیاورن، تو قلبشون بگذره که چرا خدا با من اینجوری معامله کرد. میفرماید لکانو به ذالک مشرکین، اینا به واسطه این فکر مشرک خواهند شد، به دلیل همین آیه شریفه. بعد فرمود ثم تلا هذه الآیه، بعد عبدالله کاهلی میگه بعد حضرت شروع کرد این خانه آیه را برای ما خوندن به عنوان دلیل بیانشون. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ثم تا آخر آیه. بعد فرمود ثم قال ابو عبدالله علیه السلام علیکم بالتسلیم علیکم بالتسلیم علیکم بالتسلیم، که شما مبادا در برابر امور الهی و تقدیرات زندگیتون یا امور دینیتون اما و زیرا بیاورید. حالا ببینید این بحث البته بحث احکامی شد، ولی بنده میخوام این بحث رو یه مقدار کاربردی تو امور زندگی پیاده بکنم. مثلا ببینید سوء ظن به پروردگار در مواردی در باب دعا حاصل میشه. چی مثلا؟ یک کسی میخواد خیلی ابراز تقدس بکند، خیلی ابراز بندگی در درگاه پروردگار بکند، میگوید من دعا نمی کنم. خب چرا دعا نمی کنی؟ میگه من انقدر بنده گناهکاری هستم که دعا میدونم مستجاب نمی شود. به محض اینکه این سخن از دهان کسی خارج بشود، ولو گناهکار ترین فرد روی زمین باشد، این شخص بلافاسته مرتکب بزرگترین گناه کبیره شده است. چی؟ یأس از رحمت پروردگار در هر موقعیت و در هر مکان. حتی دارد در روایتی که این آیه شریفه که نازل شد در باب اون شخص نازل شد که جوانی آمد خدمت پیغمبر اکرم، عرض داشت که از اینجا شروع شد قضیه، که مقداد وارد بر پیغمبر اکرم شد، شروع کرد به گریه کردن. خب مقداد خیلی محبوب درگاه پیغمبر اکرم بود، جزو یکی از سه نفری است که فرمودن ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث او اربع، قبل از سلمان نام مقداد رو امام میبرد، مقداد و سلمان و ابوذر. حضرت به من مقداد چرا انقدر گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله یه جوانی پشت در وایساده اجازه ورود میخواد اما خجالت میکشه، از بس که حال زاری دارد و گریه میکند از گریه او من به گریه افتادم. پیغمبر اکرم میفرمایند صداش کنید بگید بیاد. اون جوان میاد، پیغمبر اکرم میفرماید چرا گریه میکنی؟ میگه من گناهی مرتکب شدم که میدانم خداوند مرا نمیآمرزد. پیغمبر فرمودن این حرف رو نزن، یأس از رحمت پروردگار گناه کبیر است. چه گناهی مرتکب شدی؟ گفت من شرمم میاد به شما بگم، ولی میدانم گناه هم گناهی است که خداوند به این سادگی و من نمی آمرز. پیغمبر فرمودن خب بگو من پیغمبر رحمتم، از خداوند درباره تو درخواست میکنم خداوند گناه تو را ببخشد، من عذر میخوام این گناهش بشم چون خیلی شرم آوره گناهش. ولی خیلی در اجمال ابهام میگم که میگه من نباش بودم، شبها به قبرستان میرفتم، قبرها رو نبش میکردم، خب خود همین گناه هست دیگه، نبش میکردم، کفن میدوزیدم، خلاصه شغل من کفن دوزیه، روزم میرفتم، شبی یک دختری از دنیا میرود از قبیله فلان، من کمین میکنم که کجا دفنش میکنن، شب میرم که اون کفنشو بدزدم، شیطان به من خلاصه غلبه میکنه. چه میکنه؟ و خلاصه اون شخص رو که در قبرم بیرون آورده بودم که کفنشو بدزدم، فعل خلاف اخلاق از من سر میزنه. خواستم که از قبرستان خارج بشم، صدای اون دختر، جنازه اون میت، اون دختر بلند شد، خدا تو رو لعنتت بکنه که نه تنها من رو عریان رها کردی، بلکه من رو به حال جنابت در محشر محشور کردی و خدا هرگز از تو نگذرم. گفت آنچنان من به رعشه افتادم که میدانم به نفرین اون میت من هرگز آمرزده نخواهم شد. پیغمبر اکرم پیغمبر فهمدم برو بیرون دیگه، جلو من وای نسا پیغمبر رحم، اونم برو بیرون که میترسم از آتش تو من هم بسوزم، برو بیرون. این دیگه از در رفت بیرون، دیگه چه کنه؟ رفت و قرضم به این است. ببینید عزیزان من، این مقدمه رو گفتم، حتی وقتی شخص از در خانه پیغمبر رانده می شود، از در خانه خدا ممکن است رانده نشود. دارد که او به بیابان ها رفت، دستاشو از پشت سر مثل آدم های به قول و زنجیر کشید، در میان بیابان شروع کرد های های گریه کردن که بار الها پیغمبر تو من از در خونه رد کرد. پیغمبر رحمت که همه وقتی می آمدن در خانهش پاک می شدن، من رد کرد، ولی تو می دانم ارحم الراحمین، تو من رد نکن. 40 روز میگوین این مرد به اون حال اینقدر گریه میکرد که در روایت داره که حتی حیوانات وحشی بیابان، پرندگان دور جمع میشدن به حال او رقت میبردن. تا اینکه آیه شریفه سوره مبارکه بقره نازل میشد که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اگر من اشتباه نکنم یه آیه تو همین فضاست، من الان حضور ذهن ندارم، ای کاش براتون میوردم. من صد آیه سوره مبارکه بقره نازل شد، پیغمبر اکرم به اصحاب فرمودن که اون جوانی که آمد پیش من، اون جوان کوش، گفتن آقا رفته به بیابان ها و داره توبه میکنه، فرمودن نگفتن برید بیاریدش، ببینید، فرمودن ما هم بریم به دیدارش. پیغمبر حرکت کردن با اصحاب، جاش رو میدونستن کجاست، رفتن بودن در میان دو سنگ کوه ایستاده است، به همون صورت که عرض کردم دستهاشون مثل این اسرا که دستهاشون رو به گردن آویزان میکنن، آویزان کرد دست قل و زنجیر رو، دائما داره همین عبارت رو میگه که الهی پیغمبر رحمتت منو از در خانه اشران، تو میدانم من نمی آموزی، اگر بنا هست که من در قیامت عذاب بشم، الان من رو عذاب کن، من از عذاب قیامت تو وحشت دارم و عذاب دنیای تو به مراتب آسان تر از تحمل از عذاب قیامت. پیغمبر اکرم دارد اومدن جلو و دیدند که در اطرافش حیوانات دارن به حالش رقت میبرن. پیغمبر اکرم رفتن جلو، خودشون با دستان مبارکشون اون قل و زنجیر رو از گردنش باز کردن و به اصحاب دیدن اینطور توبه کنید، از بزرگتر گناهان هم مایوس از رحمت پروردگار نباشید. و یا همینجا حالا چون شب شب رحمت، من میخواستم این مقداری از توبه بیشتر بگم، ولی هرچی فکر میکنم اینم اینها برای ما درس عبرت دارد، در باب قارون که وقتی که اون زشت رو انجام داد و در حضرت موسی علیه السلام ایستاد و حضرت موسی به حدی عصبانی شد چون نسبت زشت داد، یعنی غیر از اینکه تهمتهایی به حضرت موسی میزد، نسبت زشت هم به حضرت موسی داد و اونو باز من به دلیل حرمت مجلسمون ذکر نمی کنم. حضرت موسی خیلی عصبانی شد، خیلی ناراحت شد، به پروردگار عرضه داشت که خدا یا به قارون تا این حد مهلت میدی که حریم نبوت و رسالت دارم بشکنه، به من نسبت ناموسی بده. پروردگار به حضرت موسی وحی فرمود که من زمین رو به امر تو قرار دادم. حضرت موسی عنایت کنید با عصبانیت به قارون گفتش، به زمین گفت قارون رو در خودت بگیر. داره که زمین، اینا روایت رو مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان نقل میکنه، زمین تا مچ پای قارون رو در خودش فرو برد. قارون تا این حالت رو دید فهمید کار خرابه. رو کرد به موسی گفت موسی منو ببخش. من اشتباه کردم. ببخش من رو. موسی دو مرتبه به زمین امر کرد زمین قارون رو در خودت فرو ببر. زمین تا زانوی قارون رو فرو گرفت. قارون شروع کرد به التماس کردن. سلام علیکم. که ای موسی من اشتباه کردم. دیگه تکرار نمی کنم. ایمان به تو. چون قارون از قوم موسی بود. تعالی تورات بود. انقدر خوش صدا بود که وقتی تورات می خواند بنی اسرائیل پای منبرش گریه می کردن. کرور کرور جمعیت جمع می شود. بعد نصیحت می کرد از علمای بنی اسرائیل. دو مرتبه حضرت موسی با عصبانیت می گوید قارون زمین ای زمین قارون رو در خود بگیر. دارد که زمین تا کمر بعد تا سینه قارون رو گرفت. خوب دقت کنید چه عرض میکنه. قارون گفت ای موسی تو رو به حق اون رحیمیتی که بین من و توست، من پسر خاله تو هستم، ما رحیمیم، به من رحم کن. موسی برای آخرین بار گفت زمین او رو در بر بگیر. زمین قارون رو گرفت و قارون محو شد. بعدم اموالش نداد. فخسفنا بهی و به داره الارض. حالا خوب گوش کنید چی عرض میکنه. دارد این شب حضرت موسی علی... کار تمام شد دیگه. قارون رفت به اعماق زمین و معذب شد به عذاب الهی. حضرت موسی به کوه طور رفت برای مناجات. دید مثل همیشه پاسخ نمیاد. موسی کلیم الله بود دیگه. دیدم سمیش پاسخ. عرض داشت بار الها من چه خطایی مرتکب شدم؟ چه کردم؟ حضرت پروردگار فرمود موسی قارون به عز و التماس به درگاهی تو افتاد. درست گناهش گناه بزرگی بود ولی التماس کرد، به استراب افتاد. چرا توبهشو نپذیرفتی؟ موسی گفت بار الها اون به نبوت من، به رسالت من، به مقامات من توهین کرد که به دین تو باشه توهین کرد. خوب عنایت کن چه عرض میکنم. پروردگار فرمود موسی تو رو به رحیمیتت قسم داد و به خدا قسم اگر یک بار با اون حال به درگاه من می آمد و من رو قسم می داد من توبهش رو می پذیرفتم. به رحیمیتت قسم داد، چرا توبهش رو نپذیرفتی؟ این درست. حالا این داستان رو تو این مرحله نگه دارید. میریم سراغ حضرت یونس پیغمبر. یونس هم داستان مفصل داره. من ساعت نگاه میکنم وقتم کمه. یونس پیغمبر دارد که بعد از اینکه وزن نون ازه و مغازه من فزن لن لن نقبده علیه با عصبانیت از شهر آمد بیرون و خلاصه داستانش مفصله. به اذن الهی در شکم اون نهنگ فرو رفت و اون ماهی فرو رفت. یونس در دل دریا، این روایت باز مرحوم علامه نقل میکنه، مرحوم علامه طبرسی، یونس در دل دریا در اعماق دریا همطور میگشت. ولی باز به اذن الهی اینا کسی تردید نکند، اصلا در معده نهنگ یک لحظه کسی نمیتواند بماند. ولی همه اینها به اذن الهی زنده بود، تنفس میکرد، دریا رو مشاهده میکرد. دارد همینطور که میگذشت ناگهان در اعماق دریا صدای مناجات قارون رو شنید. عرض داشت بار الله این صدای کیست؟ گفتن صدای قارونه. خب بین یونس و قارون رحمیت بود، چون یونس از فرزندان از موسی علیه السلام بود، سالها بعد از مرگ موسی علیه السلام. به اون گفت میشه به این ماهی بار الله بخوای که نزدیک بشه به قارون، من یه احوالی بپرسم از قارون. خدا من به اذن الهی به اون ماهی فرمان داد، نزدیک شد. قارون در اعماق اقیانوس دارد که ملائکه عذاب الهی او رو داشتن عذاب میکردن. تا قارون صدای مناجات یونس رو شنید به اون دو ملک گفت این کیست؟ گفتن یونس ابن متاس. گفت میشه ما با هم فامیلیم، نسبت رحیمیت داریم، میشم باهاش صحبت کنم؟ دو ملک از پروردگار اجازه خواستند، به اونها اجازه داده شد. ماهی نزدیک قارون شد. قارون اول سوالش بود، دقت کنید، اول سوالش به قارون این به یونس این بود یونس حال موسی چطوره؟ یونس گفتش که موسی از دنیا رفت، شروع کرد گریه کردن. عجب پسر خاله من بود، دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. دو مرتبه گفت یونس احوال هارون چطوره، برادر قارون، برادر موسی؟ گفت اونم از دنیا رفت. باز شروع کرد گریه کردن، گفت خدا رحمتش کنه، اینها همه از دنیا رفتن، من چقدر بدی کردم در حق این دو بزرگوار. خلاصه ابراز پشیمانی و ندامت کرد و بعد هم از هم جدا شدند و یونس در دل ماهی به جای دیگری رفت و قارون هم معذب بود. دارد در روایت خداوند امر فرمود به اون دو ملک که قارون رو تا قیامت عذاب رو از او بردارید، چرا که احوال رحمش رو پرسید، چرا که رأفت و رحمت به رحمش کرد. ببینید عزیزان من، باب توبه در درگاه پروردگار همیشه باز است. حتی شخص دارد از خدمت امام صادق علیه السلام سوال میکند که یا ابن رسول الله تا کی شخص اجازه توبه دارد؟ حضرت میگه من تا موقعی که روحش به اینجاش نرسیده. یعنی انسان حتی رو به قبلش که میکنن در حال احتضار هم هست، دیگه همه چیز میداند تمام شده است، باز هم باب توبه باز است و خداوند با رحمت واسعه اش توبه را میپذیرد. لذا این که عرض کردم یأس از رحمت پروردگار گناه کبیره است، در هیچ حال، در هیچ زمان، در هیچ موقع، در هیچ، در بدترین شرایط گناه انسان بداند اگر برگردد خداوند او را میآمرزد. خب من ای کاش که بحث رو فرصت بیشتری داشتم، وقت من رو به تمام است. همینقدر من ماحصل عرض بکنم که فال بعد زدن و یأس از رحمت پروردگار به انهای گوناگون در زندگی ما، این گناه کبیر است. من مصداق‌های عینیشو میخوام عرض بکنم. لذا ما در دستورات دینیمون این رو فراوان داریم. خوب دقت کنید، چون این اصطلاحات بین ما رایجه. مثلا فلانی خیلی بدشانسه، فلانی خیلی بدبخته. خب بدشانسی یعنی چه؟ یعنی خداوند برای او دائما تقدیر بد آورده است، میشه سوء ظن پروردگار. در آیه شریفه دارد در سوره مبارکه یاسین، اغلب این آیه رو عزیزان تلاوت میکنن، وقتی که اون افراد از سوی پروردگار و انبیای الهی برای اون قوم گناهکار آمدن، دارد که گفتن فعززنا بسالسن از ارسلنا الیه مسنین فعززناه بسالسن. خب رفتن به سوی اون قوم که نصیحت کنن، دلالت کنن، اونها رو به توحید دعوت کنن، به کارهای خوب دعوت کنن. اونها گفتن انا تطیر نابکم، ما به شما بال فال بد زدیم، اصلا ما شما رو امروز بد شوم دونستیم. این اصطلاحات که بین ما هست، سیزه بدره، سیزه بدر شومه، اصلا از صبح شومه. لذا اونجا هم دارد قالو انا تطیر نابکم، ما شما رو به فال بد گرفتیم، به بد شانسی و بدگویی و اینجا که هستید بدید، اصلا هرچی میمانید برای ما زشتی میاد. بلافاصله پروردگار میفرماید هرگز اینطور نیست، قالت طائرکم معکم، شما خودتون بدید، خودتون شوم هستید که به دیگران فال بد میزنید، شما خودتون طائر هستید و شوم هستید که به دیگران سوء ظن دارید. لذا سوء ظن به پروردگار در روایت دارد که از شومی خود انسان و سوء ظن خود انسان برمیخیزد. و لذا به تعبیر بعضی از بزرگانی که الان در قید حیات هستن از علمای اخلاق ما، از شرک آلودترین کلمات همین عباراته که امروز روز بدیه برای من، یا فلانی تو زندگیش خیلی بدشانس و بدبخته. چرا؟ چون تماما ریشش به همین سوء ظن به پروردگار برمیگرده. بنده چند تا روایت دارم در باب همین سوء ظن که از رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه صادر شده. که حضرت می فرمایند اذا ظننتم فلا تحققوا، وقتی که سوء زن به پروردگار پیدا کردید بهش اهمیت ندید، اصلا با قاطعیت برید جلو. مرحوم آشخباس قمی در وقایع الایامش نقل میکند، ولی تو ذهن من اگه باشه، چون اخیرا رجوع نکردم، ظاهرا یکی از جنگ های حضرته، یا جنگ صفین است یا جنگ جمل است، یکی از جنگ های حضرته دارد که حضرت خواستن حرکت کنن روز 13 همه ماه بود و اتفاقا چند تا اتفاق نحس هم در میان عرب نحس بود افتاد. اونا مثلا کلاغ اگه از سمت چپ پرواز میکرد میگفتن امروز شومیه، یا اگر جغد مثلا میخون میگفتن شومه و از این قبیل. هم روز 13 هم بود شروع جنگ حضرت، هم از این اتفاقات افتاد. اصحاب گفتن که یا امیرالمومنین خیلی نحسی داره پیش میاد، عمل نکنیم. حضرت فرمودن با قاطعیت اتفاقا همین روز عمل میکنیم، صدقه بدید و جلو بریم. عرضم به این است که حضرت میفرمایند اگر برای شما ظن سوی آمد اهمیت ندید. مبنای قرآنی داشت، مبنای روایی داشت، بله. نداشت این حرف های 13 به در و عدد 13 و نمیدونم فلان موقع ماه و کلاغ پرید فلان اتفاق می، این حرف ها رو همه رو بریزید دور، همش ظن سوی پروردگار، ریشش به گناه کبیره برمیگرده. لذا میفرماید فلا تحققو و اذا حسدتم فلا تبقو و اذا تطیرتم فمزو. وقتی که به فال بد یه چیزی رو گرفتید اصلا عمل کنید، در حالی که در میانه ما ببینید، من اینا که عرض میکنم گرفتاری های خرافی میان ماست، بنده فراوان پیش میاد، خواب اصلا حجیت نداره. طرف در عالم رویا چیزی رو میبینه در باب یه فرد، در باره همسرش، در باب برادرش، در باب یک فامیلش. در عالم رویا بهش میگن فلانی نظرش بد به تو داره، در عالم رویا بهش میگن زن تو با فلانی ارتباط غیر اخلاقی داره، برادر تو میخواد سر تو رو کلا بذاره. به صرف یک خواب که اصلا حجیت ندارد، خرافه است، سوء زن شروع میشود. سوء زن به همسر، سوء زن به برادر، تا بالاتر سوء زن پروردگار یا سوء زن به اولیاء الهی، به امام عصر و از این قبیل علیهم آلاف و تحیت و سلام. خواب در احوالات اون چی که تو ذهنم میاد، چون خیلی گذشته من خوندم، در احوالات مرحوم محقق ثانی نقل میکنن که اصلا علت این که به ایشون گفتن محقق علی الظاهر این بوده است که ایشون در مسجدی که تدریس میکرد، یک دیوانه مجنون بود، واقعا مجنون بود، وارد مسجد شد، حرکات مجنونی و دیوانگی از او سر زد، ایشون دستور دادن که این رو از مسجد بیرون کنید. او رو از مسجد بیرون کردن. در شب در عالم رویا پیغمبر اکرم در عالم رویا مشاهده کرد. پیغمبر بهشون فرمودن که چرا پسر من از مسجد بیرون کردی؟ او حرفی نزد. از خواب که بیدار شد، فردا دو مرتبه همون دیوانه که ظاهراً سید بود اومد توی مسجد، دو مرتبه جناح محقق گفت از مسجد بیرونش کنید. از مسجد بیرونش کردن. شب دوم پیغمبر اکرم باز به خواب اومد که گفتش که مگه من نگفتم پسر من از مسجد بیرون نکن، چرا بیرون کردی؟ حالا یا شب دوم یا شب سوم، تردید از من است. پیغمبر اکرم باز در عالم رویا اومد، عرض داشت یا رسول الله، شما صد بارم بخواه من بیاید، خواب حجیت خودتون فرمودید نداره، روایات شما برای ما حجیت داره. خود شما در روایاتی که از ما، از فرزندان شما به ما رسیده است، کراهت دارد دیوانه در مسجد باشد. من عمل به روایت میکنم، عمل به خواب نمیکنم. پیغمبر که فرمودن انتل محقق و حقا، و از همونجا بود که میگن نام محقق رو بر او گذاشته. ببینید عزیزان من، سوء زن ریشش گاهی اوقات به یه چیزهای بسیار بسیار پیش پا افتاده میفته، و ما حق نداریم که بدون حجت شرعی، بدون دلیل و برهان، بخوام سوء زن در رأسش به پروردگار. و بعدش حالا شبهای دیگه عرض میکنم که امشب خیلی طولانی شد ولی لازم بود، درباره مؤمنین، درباره قرآن، درباره اهل بیت، درباره امام عصر و امور از این قبیل داشته باشیم که تماما گناه کبیر است. صلواتی خط بفرمایید. سخن در شبهای قبل پیرامون زیارت عاشورا بود و مسئله ابتلا و آثار زیارت عاشورا در باب توبه، که عرض بنده ماحصل این بود که ابتلاعات الهی برای مؤمن به تناسبی که مراتب و مقامات اون مؤمن بالا برود. ابتلا برای مؤمن از یک سو شدیدتر، چرا که امتحان الهی باید سخت‌تر باشه تا مقامات بالاتری به دنبال اون ابتلا به بنده مؤمن عنایت بشود. این یک گوشه مسئله است. گوشه دیگر مسئله آن است که به واسطه ابتلاء به یک شخصیت برجسته، خداوند نورانیتی به اطراف اون مؤمن، حالا یا به خانواده اون مؤمن یا به اون امت اون مؤمن و بالاخره در مراتب بالاتر به تاریخ و جامعه بشریت به واسطه ابتلای اون مؤمن عنایت میکنه. لذا ما داریم در روایت که میفرماید پیغمبر اکرم ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم، بلاکشترین انسانها در طول تاریخ انبیای الهی بودند. چرا؟ حکمت داشت، چون انبیا باید پرچمدار نورانیت در میان امت خودشون در کل جامعه بشریت باشن. پرچمداری برای نورانیت با ابتلا قرینه. تا زمانی که کسی خود بلاکش نباشد نمیتواند نور به جامعه و به بشریت بدهد. ولذاست که ما میبینیم در تاریخ عاشورا، این که حالا هرچند روایت نیست ولی انصافا کلامی است در میان علما بی جهت مشهور نشد، که الاسلام نبوی الحدوث و حسینی البقا، که این نورانیت واقعی عاشورا نه تنها به اون تاریخ، نه تنها به اون برهه، نه تنها تومار امویان، نه تنها تومار مروانیان، بلکه تومار بن العباس و در طول تاریخ تومار همه ظالمان رو در هم پیچید. و پس منو بریم ببینید ابتلا هم به خود اون شخصیت مبتلا نورانیت میدهد. روشنه که سید الشهدا که دیگه قبله عالم برای همه شیعیانه، که بنده بارها هم عرض کردم خلفای بنی العباس و بنی مروان و بعدم خلفای جور بعدیا با مکه و مدینه کنار می اومدن، ولی هرگز با کربلا کنار نیومدن. چرا؟ چون اتفاقا روایت داریم ما، اینو مرحوم بولوی در کامل و زیاراتشون نقل میکنند، ولی مطلب خوبی من تو ذهنم بود، ممنونم از این تذکری که دادید. حالا بد نیست همینجا من بگم که ایشون میفرمایند یعنی اگر خواب مرحوم محقق حجت نبود این قضیه هم حجت نیست. بله، در احکام شرعی حجت نیست، عنایت میفرمایید این حکم شرعی نبود، لقبی بود به ایشون دادن انتل محقق، حالا نمیگفتنم اتفاقی نمیافتاد. این اولا، و ثانیا افراد مختلف بنابر شخصیت هایی که دارن اینو در اصول بحث میکنن که یقین افراد به اصطلاح برای خودشون حجت، برای دیگران هم به تناسبش اون شخصیت ممکنه حجت باشه. ولذا اگر کلامی رو یک بزرگی، مثلا خدا رحمت کنه مرحوم استاد رو، مثلا مرحوم آیت الله سید مهدی بحرالعلوم، بسیاری از روایاتی که در کتاب سیر و سلوک بحرالعلومش نقل کرده است مدرک نداره، یا مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبالش خیلی از دعاهاشون رو میگه من در کتب عتیق یافتم، مثلا اسم نمیاره، یا مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ملاحظه کنید در بهار خیلی از روایات میگه من در کتب کهن از برخی از ثقات مشاهده کردم نقل میکنه، ولی علما میان میگن چون سید گفته است برای ما حجته، چون سید بی مدرک حرف نمیزنه. عنایت میفرمایید. لذا اگر خود محقق، قطعا خود محقق فرموده، چنین چیزی را بگوید که من در عالم رویا پیغمبر را دیدم، این حجت لحاظ شرعی نیست، ما قبول داریم، ولی چون کلام محققه بهش احترام میگذارن، بعدم لقبه، اگه حکم شرعی رو میفرمود که نماز اینطور از روزه اینطور از، خب یه حرفی، ولی چون نفرمود. ولی تفتون خوبی است، من خیلی تشکر میکنم از شما. علی حال بریم سراغ بحث اصلیمون. سوال متوجه شدن عزیزان دیگه، سوال کردن که اگر خواب حجیت نداره پس این داستان هم حجیت نداره. درست هم هست، ولی خب هم نقل این بزرگوار است و هم حکم شرعی نیست. ما در باب سوء زن حکم بار میکنیم، این نکته مهمه، فلانی رو متهم میکنیم، فلانی رو بری و ذمه میکنیم و از این قبیل. خب بریم سراغ ادامه عرایزمون. پس بنابراین این من مطلبی که میخواستم عرض کنم این است که ما میبینیم در باب ابتلا به تناسب عظمت ابتلا مبتلا مقام پیدا میکند و مقام مبتلا آثار روحی در اطراف خودش، جامعه خودش و همینطور تا میرسد اون ربط شریفه که میفهمد ان اشد الناس بلاء الانبیا ثم الذين يلونهم. خیلی ربط از این جهت دقیقه. یعنی چی؟ یعنی از این جهت که اگر بناس پیغمبری نور بدهد به تاریخ خودش، به امت خودش، باید پیغمبر نورانی باشد. خب میگیم نورانی هست، میگه نه، نورانیت ما مجانی به کسی نمیدیم. نورانیت در قبال زحمات، صدمات، تحمل، سعی صد، فشاری که بر اون میاد، نورانیت رو به اون حساب میدیم. عزیزان اول دعای ندبه رو ملاحظه کنن، دعای ندبه‌ای که از سوی امام عصر علیه السلام صادر شده است، در همون ابتدا می‌فرماید، خطاب می‌کند به اولیای الهی که خداوند در عالم معنا در قبل از تولد شما به حقیقت شما، به تقدیر امور شما توجه کرد و دید شما افراد بلاکش و در این حال زاهدی هستید و فهمید شما لیاقت این مقامو دارید و شما در اون عالم امتحان خودتون رو پس دادید. در این عالم ظهور امتحاناته و در نتیجه خداوند این مقامات رو به شما عنایت کرد. بنابراین بنده این رو عرض بکنم که پس بنابراین ابتلا برای مؤمن یک نوید است. این کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام است و اذا رأیت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحین و اذا رأیت الغنا مقبلا قال عقوبت اجلت. ببینید باز عرض میکنم، پولداری و فقر فی حد ذاته هرگز ارزش نیست و یا ضد ارزش نیست، هرگز. سوره مبارکه فجر شاهد روشنی است و اما الانسان اذا مبتلاه و فقدر علیه رزقه و یقول ربی اهانن و اما اذا اکرمه و انعمه فیقول ربی انعمه و اذا اکرمه و فیقول ربی انعمه کلا. یعنی هر دو رو خدا رد میکنه، که کسی که گرفتاری پیدا میکنه فقیر میشود، مبتلا به مصیبت‌های کمبود مالی و مصیبت‌های دیگه میشه، میگه خدا منو خار کرده است. کسی هم که پولی بهش خدا میدهد، توسعه زندگی به او داده میشود، میگه خدا منو اکرام کرده است. نه اون دلیل اهانت است و نه اون دلیل نعمت است. کلا بل لا تکرمون الیتی. ببینید اگر در سوی گناه کسی رفت بداند خدا او را خار کرده است، اگر کسی یتیم نواز نبود خدا او رو خار کرده است. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحازون علا طعام المسکین و دارد و یأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. اینا علامت خار کردن خداست. پس نتیجه عرایزم این است، ما اگر به این نتیجه رسیدیم که ابتلاعات الهی این علامت رشد مؤمن است، کی؟ موقعی که شکر پروردگار رو بکنند. از اینجا ما وارد میشیم به این که اتفاقا برای مؤمنی که شاکر است، ابتلا بهترین دستگیره برای توبه است. و در باب توبه بنده عرض کردم در لغت توبه یعنی بازگشتن و لذا علمای واژه‌شناسی قرآن به خصوص جناب راغب در مفرداتش خیلی روی این موضوع تکیه می کند که مرحوم علامه در المیزان و همتنین مرحوم علامه تبرسی در مجموع بیان روی این نکته خیلی مانور می دن که توبه به معنای بازگشتن است نه به معنای رفتن. خیلی دقت کنید. لذا اگر به کسی میگن کسی به سوی خدا رفت، یعنی ابتدای به ساکن داره میره، با خدا بیگانه بود ولی داره به سمت خدا می رود. ولی اگر گفته می شود کسی به سوی پروردگار دارد توبه می کند، این معناش یعنی که اول پیش خدا بود، اول به خدا مأنوس بود، اول در نزد او بود. حالا هرچی شد، بنده ی عابقی بود، گناهی کرد، زشتی از او سر زد، از درگاه الهی رانده شد. حالا میاد میگه خدایا من باز میگردم. ببینید توبه یعنی رجوع کردن، اصلا توبه در لغت یعنی بازگشتن به مکان اول، رجوع به اون جایی که اول من بودم. لذا بنابراین ابتلا به این معناست که خدایا من اون مقامی رو که در نزد تو به لحاظ فطرت توحیدی خودم داشتم، اون مقام کرامتی را که تو ذاتاً به من انسان دادی، من به واسطه گناهانم از این درگاه رانده شدم. خدایا تو رو شکرت میکنم که من رو مبتلا کردی تا با ابتلا دو مرتبه در خانه تو بیام و کرنش کنم و عذرخواهی کنم، بگم اشتباه کردم. لذا اتفاقا در روایت دارد اون بندهی که گناه بکند و مبتلا نشود باید احساس خطر کند، گویی خداوند او رو به خودش واگذار کرده. فلا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. اونایی که کافرند و گناهکارند وقتی میبینند بهشون مهلت داده میشه و در این حال کاملا راحتند، پول داره، امکانات داره، مقام داره، موقعیت داره، داره رشوه‌گیریشو میکنه، مقامش هم سر جاشه، داره ظلم میکنه، در این حال مقامش سر جاشه، خوشحال نباشه. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، بدون ادر خانه خدا رانده شده است، داره به اون خداوند مهلت میده تا گناه روی گناه بکند، تا در خطاهاش بیشتر فرو برود. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یه وقتی ما یقش رو میگیریم که خیلی اوضاعش خراب شده. پس بنابراین علامت بنده خوب مبتلا شدن نیست، علامت بنده بد این است که توبه نکند در ابتلاعات، شاکر نباشد. حالا روی این مبنا ما میبینیم خداوند در یک نگاه کلی که عرض من در این شبها بیشتر تأکید روی این نکته بود، میفرماید فکر نکنید کسی که توبه میکند کار خاصی انجام میده. خوب دقت کن، کسی که توبه می کند و تواب است در مسیر سیل جامع عالم کیانی داره حرکت می کنه. عزیزانی که کربلا می خوان مشرف شن برای اربعین، مخصوصا هرچی به اربعین نزدیک میشه، خواهش می کنم این نگاه بنده رو در هنگام پیاده روی به سوی کربلا دقت کنن. من یک سال که توفیق داشتم مشرف شدم، خیلی این هار من رو منقلب میکرد. همینطوری حالا بعضیا با دو چشم، من معتقدم چون مرحوم آستلیقای قاضی خدا رحمتش میگفت با یه چشمم نگاه کنه انسان بهتره، انسان همینطور در وایسه یه لحظه این جاده رو که همینطوری مستقیم از نجف به سمت کربلا میره، همه ی آدم ها سرشون تو حال خودشون، بعضیا دارن زیارت عاشورا میخونن، بعضیا ذکر میگن، بعضیا با سید الشهدا نجوا میکنن، بعضیا پرچم به کولشون، این پرچم رو باد میزنه، ولی مهم اینه همه به یک سمت حرکت میکنن. اونایی که حتی دستشون یه حیوانی گرفتن که قربانی بکنن، اون حیوان هم داره به همون سمت میره، اون گوسفنده، اون بزش، اون کس که همه یکم هم. بچه کوچیک داره همینطوری دنبال مادرش قدم میزنه، تلو تلو به قول خودمون میخوره، اون پیره مرده با عصا، ولی همه یکسان. انسان نگاه کند وقتی اون قبله ولایت، اون آهنربای ولایت وقتی قلوب شیعیان رو جذب میکند، همه به یک سو سیلوار دارن حرکت میکنن. این تعبیر قرآنه که خداوند اگر قبله عالم است، همه عالم و موجودات عالم دارن سیلوار، کاروان نظام کیانی تکوین و تشریع دارن به سمت خود، به سمت او حرکت میکنن. ان من شیء الا یسبح بحمده. یاد آیات دیگری که در قرآن هست، ولله ما فی السماوات و الارض و الی الله ترجع الامور. و زیبایی واژه های قرآن اینجا معلوم میشه. من یه بار پی میگرفتم چون بحثای رادیو رو که داشتم، اصلا کار من واژه شناسی قرآن بود، بیش از این که شنونده ها از صحبت های من استفاده کنن، خدا گواه خودم بهره میبردم. کی؟ موقعی که میمدم روی بعضی از واژه های قرآن عمیق میشدم. مثلا نگاه کنیم، ما در قرآن مجرم زیاد داریم، جرم زیاد داریم، مجرمین، مجرمون، مشتقات جرم. گاهی اوقات فکر می‌کنم خب این جرمو به ما تو فارسی یه معنا می‌کنیم، مجرم یعنی گناهکار، جرم یعنی گناه. گفتم این چرا خدا اینقدر جرم تکیه می‌کنه؟ بعد به لغت که مراجعه کردم دیدم که در لغت عرب اصل ریشه جرم رو میگن جرمه، به اون نخاله ها و اون بساط پودرهایی که موقعی که نجار یه چوبی رو اره میکنه، یه شاخه درختی که میخواد ببره اره میکنه، اون نخاله ها، اون خورده چوبا که به اصطلاح دیگه به درد نمیخوره، یا عرب به خصوص خرمه های خشکیده یا شاخه های خرمایی که دیگه زیادی اومده بیرون خشکیده، اونا رو قطع میکنه، به همه اینا میگوید جرامت و نخل. در نتیجه به آشغالی که از کناره چوب ریخته میشه گفته میشود مجرم. آشغال، خوب دقت کنید، کسی که اون چیزی که به درد نخوره، اونی که باید سوزوندش، اونی که باید تو سطل آشغال ریخت. لذا این معنا وقتی که با اون لطافت و زیباییش میاد تو فرهنگ قرآن میشود جرم، میشود مجرم. یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که در کاروان بشریت، در کاروان نظام کیانی به سوی توحید دارد حرکت میکنن، اینایی که از این کاروان جدا میشن و مجرمن، آشغالای بشریت هن. اینها کسانی هستن که باید تو سطل آشغال ریختشون، باید اینها رو سوزوندشون، به درد نمیخورن. نه انسانها، تمام موجودات. به لذا میفرماید فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرى. اونایی که با این کاروان بشریت همراهی میکنن، با کاروان کل نظام کیانی همراهی میکنن، با چی؟ با ایمان به توحید، با صدقه دادن و کمک به دیگران، با کار خوب. و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا، میفهمید فسنیسره لليسرى. اینا دارن هماهنگ با نظام کیانی حرکت میکنن، دیگران هم کمکشون میکنن، از ابر و باد و مه و خورشید و زمین و آسمان و همه کمکشون میکنن. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل قریه ها ایمان میآوردن، تقوا پیش میگرفتن، ما از آسمان و زمین نعمتان رو برشون میریختیم. ولکن کذبوا فاخذناهم بما کان، ولی تکذیب کردن، ما نعمتامونو گرفتیم. چرا؟ با کاروان بشریت توبه نمی کنند. ببینید توبه. و اما من بخل و استغنا، خوب عنایت کن، و اما من بخل و استغنا، و اما اون کسانی که با این کاروان همراهی نکنند، بخیل باشه، متکبر باشه، به خداوند و سایر مقدسات دینی کفر ببرزه و کذب بالحسنا، چی کار میکنیم؟ فسن و یسر و هول للعسرا، خیلی راحت تو سختی میدازیمشون. درست مثل کسی که همه دارن، اتفاقا این اتفاق برای من افتاد تو همین سفر اربعین که میرفتیم، ما یه موکب رو رد کردیم، دوستان گفتن شب میخواید استراحت کنید، موکب قبلی مناسب تر بود. گفتیم خیلی خوب، تا موکب قبلی مثلا 2 کیلومتر راه. آقا در خلاف جهت این کاروان حسینی که همه داشتن به سمت سیدشون، ما حرکت مخالف میکردیم، همه چپ چپ نگاه میکردن، اربعین که نشده داری برمیگردی، چی شده؟ از حسین داری برمیگردی؟ میرفتی یکی به تنه میزد، نه عمدنا تنه میخوردی، میرفتی یه مشکل دیگه برات پیش میومد، برخلاف کاروان داری حرکت. یا اون کسانی که توی رودخانه خروشان که داره به یه سم میره، کسی به خلاف جهت رودخانه میخواد شنا کنه، دائما سنگ و کلوخ داخل رودخانه، اون تنه درخت و اون خار و خاشا که روی رودخانه دارن میرن، دائم بهش تنه میزنن، باید همراه ما باشی. کسی که بر خلاف نظام کیانی و سیل نظام آفرینش داره بر خلاف توحید حرکت میکنه، بدانیم دائما بهش پشت پا میزند نظام آفرینش، دائما بهش تنه میزند. و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا. ما خیلی آسون پیچ میدیم تو زندگیش، گرفتاری براش درست میکنیم. لذا اگر عالم داره در حال توبه به سوی پروردگاره، ما هم وقتی توبه به پروردگار میکنیم، در مسیر نظام کیانی حرکت میکنیم، مجرم نیستیم. خوب دقت کنیم، اون واژه مجرم، آشغال نیستیم. ما رو پس نمیزنن بگن آقا بیا کنار، سیل داره به سمت دیگه ای تو میره، تو اگه میخوای مخالف باشی بیا بیرون. اینطور نیستی. این محصول عرایزم. پس روی این مبنا ما رابطه بین ابتلا و توبه رو کشف کردیم. مبتلا کسی است که در مسیر کاروان بشریت که نه، کاروان کل نظام کیانی، مسیری که دارن سنگ ها، درخت ها، حیوانات، جمادات، نباتات همه دارن حرکت میکنن. این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اگر خلافش حرکت کردیم و هم تنه میخوریم، هم پشت پا میخوریم، هم پسگردنی میخوریم و هم از همه بالاتر به عنوان مجرم ما رو دور میندازن. خداوند ان شاء الله رحمان ما رو جزو مجرمین و آشغالها و دور افتادگان از کاروان نظام کیانی در دنیا و آخرت محشور نگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.